بسم الله الرحمن الرحيم. سطر 312 سطر 17 الرابع الآیات الدالة على ذم العبادة على الكفر والمعاصی و توبیخ على ذلك. گفتیم که اشاعره به آیاتی استدلال کردن و به توسط اون آیات جبر رو که صدور عدم صدور فعل از انسان ثابت کردن. ما اون آیات رو توضیح کردیم و بعد گفتیم که معارضن به مثل خودشون. اون وقت داشتیم آیاتی رو که معارضن با اون آیاتی که مورد استدلال اشاعره قرار گرفتن مقایسه کردیم، داشتیم اونها رو ذکر میکردیم. گفتیم که به 10 صنف تقسیم شدن، 3 تا از اصنافش رو خوندیم، الان صنف 4 رو میخوام شروع کنیم. در صنف 4 آیاتی رو طرح میکنیم که عباد رو بر کفر مذمت کردن، توبیخ و سرزنش کرده. این آیات دلالت میکنن بر این که کفر از انسان صادر میشود نه از خدا، فعل اختیاری انسان است، نه این که فعل خدا باشد و از انسان از مجرای انسان صادر شود، یعنی انسان مجرای این فعل باشد، بلکه انسان فاعل این فعلی، زیرا که مذمت کردن و توبیخ کردن بر فاعل فعل بد وارد میشه نه بر موجودی که فاعل نیست. آیات هم از حکیم صادر شدن، هیچ وقت مذمت رو بر شخصی که فاعل نیست وارد نمی کنن. اگر کسی فاعل شر هست جا داره مذمت بشه، آیات هم او رو مذمت میکنن، آیات رو از اون میخونن و تطبیق میکنن. بله، آیات دسته دوم هم مدح مؤمنین بود، مذمت کفار بود، وعد و وعید بود، اینا همه با هم بودن. اما در اینجا ما دیگه فقط مذمت بر کفر و معاصی رو داریم، دیگه وعد و وعید نداریم، ولی با آیات دسته دوم فرق میکنه. آیات دسته دوم توجه کرده باشید همش جزاست، همش اینه که شما رو جزا میدیم و یا این که مثلا مدحی درباره مؤمنین آمده یا تهدیدی، تقریبا از همین قبیله. اما آیات دسته چهارم مذمت بر کفر و معاصی. صفحه 312 سطر 17 چهارمین دسته و صنف آیاتی هستند که دلالت میکنند بر مذمت عباد علی الکفر و المعاصی، اون کسانی که مؤمنند و عصیان میکنند یا اون کسانی که کافرند و عصیان میکنند. معاصی اختصاص به مؤمنین نداره، کفار هم معصیت میکنند، چون اونها مکلفن به فروع همونطور که مکلفن به اصول، بنابراین اونها هم معصیت میکنن و البته معصیت بزرگشون همون کفره. مذمت میشن هم بر کفرشون هم بر معصیتشون. مؤمنین فقط مذمت میشن بر معاصیشون. و توبیخ علی ذلک، توبیخ یعنی سرزنش، علی ذلک یعنی کفر و معاصی، هر یک از کفر و معاصی. که قوله تعالی آیه 28 سوره بقره، کیف تکفرون بالله، داره مذمت میکنه، استفهامه، ولی استفهامیست که بهشون اعتراض میکنه، اعتراض و توبیخ مذمت. معلوم میشه کفر از اونها صادر شده که خدا مذمتشون میکنه. آیه 94 سوره اسراء، و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. مردم را وقتی که هدایت براشون آمد منع از ایمان نکرد مگر این بهانه که خدا رسولی رو که بشر است به سمت ما فرستاده. مانع اونها از ایمان همین بهانه بود که خدا بشر رو به عنوان رسول فرستاده، باید ملک می فرستاد. خب در اینجا همونطور که توجه می کنید، منع از ایمان رو، من ایمان رو، ایمان نیاوردن رو به اونها نسبت میده. ما منع الناس عن یؤمنو، مفادش اینه که ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن رو به خودشون نسبت میده، یعنی کافر شدن رو به بشر نسبت میده نه به خدا. آیه 39 سوره نساء: و ما ذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر. ما ذا علیهم این چه ضرری برشون وارد میشه اگر ایمان بیارن به خدا در روز قیامت؟ اگر ایمان بیاورن، معلوم میشه ایمان آوردن کار اونهاست. علاوه بر این کفر که عدم ایمانه، باز کار اونهاست، لذا مذمتشون میکنه. البته به صورت استفهامه، اما در واقع مذمت. آیه 75 سوره صاد: به شیطان گفته میشه ما منعک ان تسجد. سجده رو به شیطان نسبت میدن، ترک سجده رو به شیطان نسبت میدن. شیطان هم مورد اختلافه. کسانی که قائل به جبرن معتقدن که هیچ موجودی غیر از خدا فاعل نیست، همه موجودات مجرای فعلن، از جمله خود شیطان. اما اگر ثابت کنیم که شیطان مختاره، به راحتی میتونیم ثابت کنیم که انسان هم مختاره، چون بالاخره یه دونه مختار که پیدا کردیم غیر از خدا کافی است. قول اشعری رد میشه. آیه 49 سوره مدثر: فما لهم عن التذکرة معرضین. عن التذکرة متعلق به معرضینه که جلوتر از معرضین ذکر شده. معرضین هم حال از ضمیر لهم، مراد از تذکرة قرآنه. چه می شود اونها را که در حالی که اعراض می کنند از تذکرة، یعنی از قرآن، و به قرآن ایمان نمی آورند؟ این هم همونطور که توجه میکنید استفهامه، ولی توبیخه. ایمان نیاوردن و اعراض کردن رو به خود همین انسان ها نسبت داده. آیه 71 سوره آل عمران: لمه تلبسون الحق بالباطل. چرا حق رو با تحریف مخلوط میکنید؟ حق رو با باطل مخلوط میکنید، یعنی حق رو تحریف میکنید. خب معلومه که این کار رو انجام میدن که توبیخ میشن، از کار اونهاست. آیه 99 آل عمران: لمت حسدون عن سبیل الله. یعنی لمت هم نعون عن سبیل الله، چرا از راه خدا مردم رو من میکنید؟ این من کردن هم کاریست که به اونها نسبت داده شده. این نسبت ها نشون میده که کار از بشر صادر میشه و انسان در کار خودش مختاره. این هم عرض کردیم توبیخ. الخامس، پنجمین صنف از آیاتی که دلالت میکنند بر صدور فعل از انسان و اختیار داشتن انسان، آیاتی است که دلالت میکند بر تخییر. به انسان گفته میشود دلت میخواد این کار رو بکن، دلت میخواد این کار رو بکن، و این تحقیر نوعی تهدیده، نه اینکه واقعا او رو مختارش کنه. اگه دلت میخواد مثلا مشرک باش، دلت میخواد مؤمن باش، خب این تحقیره، ولی تحقیر واقعا که مختار نیست. این حتما باید ایمان بیاره و از کفر باید پرهیز کنه. این یه نوع تهدیده، تحقیریست که حالت تهدید داره. اگر این شخص اختیار ندارد در انجام کار، چرا تهدید می شود؟ البته شما می تونید بگید این دسته پنجم باز با دسته دوم یه شرکتی داره، چون دسته دوم هم پیش تهدید و مژده و اینها بود. اما خب توجه دارید که اون دسته دوم ترکیبی بود از خیلی چیزا، یکیش تهدید بود، اما این تهدید است و تخییر که الان نظر میخونیم معلوم میشه با آیات دسته دوم فرق دارن. پنجمین دسته آیاتی هستن که دلالت بر تهدید میکنن و دلالت بر تخییر میکنن، مثل قول خداوند متعال در آیه 29 سوره کهف فرموده فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی دلش میخواد ایمان بیاره، هر کی دلش میخواد کافر بشه. خب معلومه که این تهدیده و الهی اختیار ما واگذار نشده که دلمون بخواد ایمان بیاریم، دلمون بخواد کافر بشیم. ما حتما باید ایمان بیاریم، موظفیم به ایمان آوردن. این تأخیر و تهدید نشون میده که ما امکان ایمانو داریم، امکان کفر هم داریم، یعنی هر دو کار ماست و هر دو میتونه از ما صادر بشه. منتها ما رو تهدید میکنن که هر طرف رو انتخاب نکنیم، فقط ایمان انتخاب کنیم. انتخاب هم دست خود ماست. از این آیه در نمیاد، از خارج نمیاد. بله؟ نه، اینجا پیداست که تهدید داره میکنه، پیداست داره تهدید میکنه. اینجا نیستش که ما رو به اختیار خودمون واگذار کرده باشه، گفته باشه هر کی دلش میخواد ایمان بیاره، هر کی دلش میخواد کافر بشه. این که دستور اسلام نیست. دستور اسلام اون که داره خبر میده، این داره دستور میده. اون این هدن انساله ما شاجران برای ما کفورا، اون داره خبر میده، این داره دستور میده. معنا داره خدا به کفر دستور بده؟ که معنا نداره که، پیدا شده تهدید میکنه. روشن مطلب، یعنی روشن که تهدیده. و الا اگه بخواد به حقیقت واگذارش کنید و تهدید ازش استفاده نکنید، معناش اینه که خدا به کفر دستور میده، در حالی که اصلا خدا به کفر دستور نمیده. خب شاید درست نگفته باشه، چون امر بعدش هر کس را که خدا بخواهد پس ایمان بیار، پس ایمان بیاورد، باید ایمان بیاورد. هر کس را که خدا بخواهد پس باید ایمان بیاره، و آن کس را که خدا بخواهد باید کافر شده. بله بله، ظهور در این داره که فعل انسانه. فلان شاء باشه، این آیه با این احتمال میتونه معارضه کنه با آیات قبلی. ما فقط استدلال نمی کنیم، ما داریم معارضه رو درست می کنیم که بین آیاتی که اونها گفتن و آیاتی که ما میگیم معارضه بندازیم. ما جبر رو بالبداهه رد کردیم، ثابت کردیم که جبر باطل است به ضروره و بالبداهه. این آیات رو نمیخوام دلیل بگیریم بر جهد، بر عدم جهد، میخوام معارض قرار بدیم با دلائل اینها. البته اگر بتونیم علاوه بر معارضه دلیل هم قرار بدیم مشکلی نداره، دلیل قرار میدیم. حتی قرار اصلی میدونی که آیاتی رو که اونها به عنوان جهد دلیل قرار دادن، ما معارض قرار بدیم با این آیاتی که ظاهرشون عدم جهد. حالا اگر یکی از این آیات تونست دلیل بر جبر باشه، یا تونستیم ازش جبر استفاده کنیم، معارضه در دو معنا حاصل میشه. یعنی اگر ضمیر شاعر رو به الله برگردونیم میشه دلیل جبر، اگر ضمیر شاعر رو به بشر برگردونیم، به انسان برگردونیم، میشه دلیل عدم جبر. و چون هر دو احتمال محتمل است، پس آیه میتواند هم به جبر نازل باشد هم به عدم جبر. تعارض بر همین دو برداشت حاصل می شود، به هر دو برداشت از اعتبار ساقط می شود. آیه نمی تواند دلیل باشد برای جبر، نمی تواند دلیل باشد برای عدم جبر. این در صورتی است که ما شاعر رو بنابر قولی برگردیم به الله، بنابر قولی برگردیم به عباد. اما اگر تأیید کردیم که شاعر باید به عباد برگرده و اون احتمال برگشتش به الله تعالی رو صحیح ندونستیم، خلاف سیام گرفتیم، خلاف ظاهر گرفتیم، در اون صورت این آیه دلیل رد جبر میشه و میتواند معارض باشد با عدل تر. پس این آیه رو ما نمیتونیم، آیه میتونه دلیل بر عدم جبر باشه، آیه میتونه دلیل بر عدم جبر باشه و معارض بشه با آیاتی که اونها برای جبر دلیل قرار دادن. پس علای حال این آیه رو نمیتونیم دلیل جبر بگیریم، دلیل جبر بگیریم، یا دلیل عدم جبر میگیریم یا مبتلا به تساقط میگیریم، یعنی ساقطش میکنی از اعتبار، به طوری که نه دلیل جبر باشه نه دلیل عدم جبر. اصلا ظاهرش ظاهر آیه اینه، نه اگر اینطور معنا، اگر اینطوری که ضمیر به الله برگرده عبارت اینطور معنا میشه هر کس که خدا بخواهد باید ایمان بیاورد، یعنی اگر خدا ایمان، بله اگر خدا خواست باید ایمان بیاره، یعنی اگر خدا خواست که ایمان بیاره اون حتما باید ایمان بیاره، اگه خدا خواست کافر بشه حتما باید کافر بشه، این به خواست خدا واگذار میکنه، نوعی جبره. درسته که بازم داره نسبت میده ایمان رو به بشر، ولی ایمانیست که صادر میشود از خواست خدا، دل انسان با خواست خدا همیشه جبر دیگه، فعل انسانه ولی با خواست خدا همیشه جب. شما اگه خواست خدا رو منشأ پیدایش این فعل قرار میدید جب رو دیگه، پس معلوم میشه این اسناد فعل به انسان اسناد مجازی بوده، چون از مشیت خدا داره صادر میشه، اگه از مشیت خدا داره صادر میشه فعل فعل انسان نیست، نسبتش به انسان مجازیه. این آیه اون وقت نسبت مجازی داره، نمیشه ما بگیم که هم خدا خواسته از مشیت خدا صادر شده هم ایمان فعل خود ماست، لازمش اینه که تبارد علتین و معلول واحد بشه که این جایز نیست. پس ناسار این که یه مجازی مرتکب بشه در فعلی امی که نسبت ایمان به بشر نسبت مجازیست، چون این ایمان میخواد از خدا صادر بشه، آگه میتونه دلالت بر جبر بکنه، منطقا توجیه بشه، ضمیرش نباید به الله حاجه کنه، سیاق عبارت و ظاهر عبارت نشون میده که ضمیر به عباد برمیگرد، به همون من منشأ برمیگرد. چون اگه بخواهیم طوری معنا کنیم که ضمیر به الله برگرده ناچار این تقریر هم بگیریم منشأ ایمانه، منشأ الله ایمانه فلیومه و من شاء الله کفره و فلیت و تقدیر بگیر، و اصلا عدم تقدیر، تقدیر خلاف ظاهره. علاوه ظهور اختزا می کند که این آیه ضمیرش برگردد به عباد و عدم تقدیر هم همین اختزا رو داره، پس ما برگشت ضمیر شاعر رو به الله ترجیح می کنیم. بله؟ نه نه دیگه، هر کس میخواد ایمان بیاره، اما خود فلیومن مثل حالت مفعولی داره، هر کس میخواد ایمان بیاره، هر کس میخواد کافر بشه، دیگه جلب تقدیری نداره. نه هر کس که اینطوری که من معنا میکنم توجه کنی، هر کس که خدا بخواهد که ایمان بیاره او باید، یعنی تکوینن باید ایمان بیاره، نه آخه این الان فلیومنه، خب حالا اگر گفت یومن درست، ولی حالا که فرموده فلیومن چی؟ اگر زمین به الله، اگر زمین رو به الله واجشت، اگر مثلا گفتون من شاء الله و فلیومه مثلا اینطوری فرموده بود چکار میکردی؟ بله؟ امر به ایمان، امر میکنه، امر میکنه، میگه باید ایمان بیاره، باید ایمان بیاره، این سچبینه باید ایمان بیاره، این نمیتونه ایمان نگره، خب عرض میکنم یومه هم میشه گفت، ولی فلیومه هم ایرادی نداره. شما با ثابت این فلیومه غلطه، اون که میفهمید برای درست، ولی این فلیومه به چه دلیل باطله؟ علی حال نمیخوام آیه رو داله بر جرد بگیرم، زمیر به الله بر نمیگرده، زمیر به عباد بر میگرده، قرائن همه اینو نشون میدن. بر فرض که قرینه نداشته باشیم، عرض کردم دو تا احتمال با هم تعارض میکنن، آیه نمیتواند دلیل جرد باشه نه دلیل عدم جرد. اصلا آیه برای استدلال دیگه کافی نیست. بله؟ کجاست؟ مرجعش کجاست؟ نه لازم نیست اصلا الله تو جمله ذکر شده باشه، اصلا لازم هم نیست ذکر شده باشه، چون زمینی که به الله برمیگرده خیلی واضحه، لازم نیست مرجع رو نیست ذکر بشه. بسیاری از جهات زمینی به الله برمیگرده در حالی که الله ذکر نشده. حالا میفرمان در آیان الله هم ذکر شده، اگه ذکر شده که خب دیگه هست، اگر هم نشده که بازم میتونیم زمینی برگردیم. آیه 40 سوره فصلت، اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون بخواد بکنید. خب این معلومه تهدیده، امر به این نیست که هر کار دلتون بخواد بکنید. خب این تهدیده، تهدیدم نشون میده که کار ماست، نسبت هم که داده شده اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون بخواد شما بکنید، هم نسبت داده هم تهدید کرده، هر دو علامت اینه که فلفل ماست. آیه 37 سوره مدثر، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. آیه اینطوره، نظیرا للبشر، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. این لمن شاء بدل است از بشر، نظیرا للبشر، بعد نظیرا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. تقدم و تأخر یعنی تقدم نسبت به اعمال خیر که از جمله اونها ایمان است، تأخر از اعمال خیر که بازم از جمله اونها ایمان است. نظیر است این پیغمبر برای بشر، یعنی ترساننده است، منذر است، و همچنین نظیر است برای هر کس از شما که بخواهد تقدم در خیر پیدا کند یا تأخر در خیر پیدا کند. در خیر پیدا کند، هر کدام از شما که بخواهد به سمت خیر برود به سمت شر برود، نظیر برای همه است. ولی خود شما دلتون میخواد به سمت خیر برید، یعنی میخواد تقدم پیدا کنید، میخواد تأخر پیدا کنید. مشیت رو به ما نسبت داده، تقدم و تأخر هم به ما نسبت داده، بعدم حالت تهدیده، این پیغمبر نظیر شما هم هست، نظیر همه تونه، یعنی منذر است شما را، منذر است که تقدم پیدا کنید که تأخر پیدا کنید، بالاخره برای همه تون فرستاده شد. بله؟ نظیر تلاز بسید فعل پیغمبره؟ حالا شاید اونم بتونیم بگیم نظیرن للبشر، اگر نظیر فعل باشه، البته خب حاصل فعل هست، یعنی پیغمبر نظیر است به معنای منذر، یعنی فعل انذار از او صادر میشه. بله اینا میتونید دلیل بر این بگیرید که جبری در کار نیست و فعل داره پیغمبر نسبت داده میشه، ولی نظیرن للبشر از صنف این آیات دسته پنجم نیست که توش تهدید باشه، تهدید مال ماست، تهدید مال پیغمبر نیست، بلکه از صنف آیات اوله که اضافه فعل الی العبد. آیه 55 سوره مدثر، فمن شاء ذکره، ضمیر ذکرهو به قرآن برمیگرده و معنای ذکرهو یعنی اتعذبه، هر کس میخواد از قرآن پند بگیره. این تهدیده، یعنی دستور به این که پند بگیرید، البته به مشیت ما واگذار میشه، در واقع دستوره و در واقع این تهدیده که اگه نکنید بالاخره عقابی در پی دارید. پس هر کس که بخواد از قرآن پند بگیره، معنیش اینه که اگر نگرفتید عقاب خواهید شد. پس حالت تهدید داره، اگر چه ظاهرش واگذار کردن به مشیت ماست. آیه 19 مزمل و 29 انسان، سوره انسان. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. الى ربه رو گفتن یعنی الى رضوان ربه، الى رضا ربه. سبیلا اتخاذ سبیل یعنی اتعاذ، پند گیری، پذیرفتن پند و ایمان و طاعت. این سبیل اتخاذ سبیله، معنیش اینه هر کس که بخواهد الى رضای ربش سبیلی را اخذ کند، یعنی اتعاذ متعذ شود، ایمان بیاورد و طاعت کند، که اینا سبیل الالله هند و انسان را به سمت خدا نزدیک میکنه. هر کس که میخواد این کار رو انجام بده. این فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا معناش این نیست که دل بخواهید هر کس بخواد این راه رو طی کند، هر کس نخواد همه موظفان طی کنند. این داره تهدید میکنه کسانی رو که این راه رو طی نمیکنه. بله پیداست، تهدید از سیاق عبارت پیداست، لازم نیستش که تصریح به تهدید داشته باشیم. همونطور که خود شما اگر بهتون گفته نمیشد که این آیات دلالت بر تهدید میکنن و در اختیار این آیات در اختیارتون قرار میداد، تهدید استفاده میشد، ولی اون که بهتون گفته نمیشد که این آیات مفید تهدیدن، خودتون با برخورد به این آیات میفهمیدید که دلالت بر تهدید دارن. آیه 39 سوره نبع، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. هر کس بخواهد الى ربش مآبی رو، مآب یعنی مرجع رو انتخاب کند، اتخاذ کند. چطوری مرجع به سمت خدا رجوع کند؟ به طاعت الله. یعنی هر کس دلش بخواد طاعت کند تا این طاعت او را به سمت خدا رجوع دهد، که اگر یه وقتی مثلا انحرافی داشت با طاعت دوباره برگرده. خب این بازم تهدید کسانیش که الى ربهم مآبی ندارند. آیه 138 سوره انعام، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. کسانی که مشرک شدن این چنین میگویند که اگر خدا میخواست نه ما مشرک میشدیم و نه آبائمون مشرک میشدن. این هم معنیش اینه که حرف درستی نزدن. بله اگه خدا میخواست هیچی مشرک نمیشد، ولی خدا داره اینو به عنوان تهدید ذکر میکنه که اونها نباید این چنین بگویند، باید مشرک نشوند. بله اگر من بخوام همه چی انجام میشه، خدا میگه اگه من بخوام همه چی انجام میشه، من بخوام مشرک نباشم مشرک نیستم، ولی من چون به اختیار خودشون واگذار کردم، اونها خودشون با اختیار خودشون مشرک میشن، با اختیارشون مشرک میشن، بعد میگن اگر خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم. این رو تقریبا تهدید بر اون حساب کرده که این قول درستی نیست، نباید اینجوری بهانه بیارید که اگر خدا میخواست مشرک نمیشدیم، بلکه الان باید مشرک نباشید، نگید اگر خدا میخواست. داره تقریبا تهدیدشون میکنه که این کلام بهانه است، این کلام عذر نیست، شما نباید عذر بتراشید که خدا نخواسته پس ما ایمان نیاوردیم و اگر خدا میخواست ایمان میآوردیم. شما بالاخره موظفید که ایمان بیارید. اینم نشون میده که جبری در کار نیست. اشاعر جلد 9 المطالب العالیه فخر رازی رو توجه کن، جلد 9 که آخرین جلده، تمام این کتاب که یه جلده درباره همین آیات، از دو طرف آیات آورده، دلایل عقلی، دلیل عقلی را آورده، همش رو از طرف اشاعره دلیل آورده، معتزله جواب دادن، از طرف معتزله دلیل آورده، اشاعره جواب دادن. اونجا مراجعه بکنید، همه ادله هست با دلیل جواب باشه، هر دو طرف بالاخره به صورتی جواب دادن. یعنی فخر رازی مثل این که خودش هم گیت شده، که باید چی کار بکنه. حالا اشعریه ایشون جبر مستجان هست، هم جبر کلامی داره چون اشعریه، هم جبر فلسفی داره که جبر علیه چون فیلسوف هم هست، هر دو جبر ایشون داره. ولی بالاخره تو اونجا که رسیده همتون مونده، حتی سعی میکنه جبر رو اثبات کنه، ولی دلایل متعددی از اون طرف هم داره. عرض میکنم یه جلد کتابش فقط در باره همین جبر تفیزه. آیه 20 سوره زخرف: و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر خدا میخواست ما این بت‌ها رو عبادت نمی‌کردیم. خب اینم خدا به عنوان مطلب حق چه نقل نمی‌کنه، اینم حالت تهدیدی داره، یعنی بهانه است. یعنی خدا می‌خواد بهشون بگه اینا بهانه است که میارید که اگر خدا میخواست ما عبادت نمی‌کردیم، وظیفه‌تونه که عبادت نکنید. این که حالا بگید که اگر خدا میخواست ما عبادت نمی کردیم، حالا که عبادت شدیم حتما خدا نخواسته، بندازید گردن خدا، این تو نیست. پیداست که داره تهدیدشون میکنه، یعنی بهانه نیارید، بذارید شکتون کنار بذارید، عبادت رو نمی کنار بذارید. البته این عبارت اگر مربوط به قیامت باشه، اگر مربوط به قیامت باشه، بازم دلالت میکنه، یعنی نمیگه بهشون برید ایمان بیارید، میگه که دارید بهانه میارید. چرا این بهانه ها رو میترشید؟ ما به شما گفتیم باید عبادت نکنید بت و غیر بت را، غیر خدا را گفتیم، غیر خدا را عبادت نکنید، شما رفتیم عبادت کردید. چرا عبادت کردید؟ این هم که دارید میگید این بهانه است، این عذر درستی نیست. توجه میگید چه قیامت هم این کلام اگر مربوط به قیامت باشه، بازم میتونه دلالت بر خلاف جرب کنه. از سادس دسته ششم از آیات، آیاتی هستن که دلالت میکنن بر شتاب کردن به افعال قبل از ثبات افعال. به ما دستور میده که این کار رو انجام بدید قبل از اینکه زمان این کار بکنه و این کار از شما فوت بشه. ظاهر باطن این جور آیات دلالت میکنه به اینکه کار ماست و از ما خواسته شده که این کار رو زودتر انجام بدید، سبق نذاشته. آیاتی که دلالت میکنه بر مسارعه الی افعال قبل از ثبات این افعال، قوله تعالی آیه 33 آل عمران: سارعوا الى مغفرت من ربكم. سارعوا الى مغفرت، مگه میشه به سمت مغفرت خدا شتاب کرد؟ مفسرین گفتن یعنی الى ما یوجب المغفرت. سارعوا الى المغفرت یعنی سارعوا الى ما یوجب المغفرت. ما یوجب المغفرت چیست؟ اداء فرائض است، طاعت است، یا بنابر قولی توبه است. خب اینم پیداست که سرعت رو از ما خواسته، معلوم میشه از ما برمیاد. آیه 31 احقاف: عجیب و داعی الله، منظور از داعی الله پیغمبره که دعوت به ایمان میکنه. داعی الله یعنی اون کسی که از جانب خدا شما رو دعوت میکنه، دعوت به اطاعت میکنه، شما این رو اجابت کنید. خب اجابت کنید کار ماست که میگه اجابت کنید، دستور میده که اجابت کنید چون کار ماست. آیه 24 سوره انفال: بله مسارعت کار ماست که به ما از ما خواسته، از ما سرعت یعنی سریعا عمل کنید، سرعت یعنی سریعا عمل کنید. سارو الى مغفرتان رب بکن، عرض کردم مغفرتان یعنی مایه جبال مغفرت یا توبه است یا طاعته یا ادای فرائضه، که سه جور گفته شده، هر سه عملا دیگه. میگه سارو الى مغفرتن یعنی سارو الى توبه، سارو الى ادای فرائض، یا سارو الى طاعت. سرعت به اینها کار ماست، اینا پس بالاخره کاری از ما داره ساده میشه خلاف جمع. استجیبو لله و رسول، استجیبو به طاعه، یعنی اجابت کنید پیغمبر و خدا و پیغمبر رو به طاعت کردن. اجابت کردن کار ماست که از ما خواسته. آیه 55 سوره زمر: وَتَّبِعُوا احسن ما انزل الیکم، بهترین چیزی رو که بهتون نازل شده اتباع کنید، پیروی کنید. منظور قرآنه، قرآن رو پیروی کنید. خب معلوم میشه پیروی کردن قرآن در اختیار ماست و کار ماست که ما دستور داده شده انجامش دهیم. آیه 54 سوره زمر: انیبو الی ربکم، یعنی ارجعو الی ربکم به توبه، با توبه به خدایتون برگردید. تسلیم میشه برگشتن کار ماست که از ما خواستید. بله گروه اول سر رو به ما نسبت داده، این سر رو از ما خواسته. گروه اول فعل رو به ما نسبت داده ولی این گروه ششم فعل رو از ما خواسته. پس فرق است بین گروه ششم و گروه اول. دسته هفتم، آیاتی هستند که ما رو ترغیب کردن به کمک گرفتن از خدا. و آیاتی هستن که دلالت می کند بر این که لطف خدا شامل حال شما می شود و شما از این لطف استفاده کنید، مبادا این استفاده از لطف رو کنار بذارید. خب پس بعضی ها استعانت رو به ما نسبت می دن، بعضی ها استفاده کردن از لطف خدا رو از ما می خواهند. این همه نشون می ده که کار از ما بر می آد که ما رو ترغیب می کنند به این کارها. دسته هفتم آیاتی هستند که هست الله تعالی فیها، خدا ترغیب کرده بشر رو در این آیات بر علل استعانت به، بر این که از خدا کمک بجویند و ثبوت لطف من و آیاتی هستند که خدا انسان رو در این آیات ترغیب کرده بر این که لطفی را که از خدا ثابت شده بپذیرند و از اون لطف استفاده ببرند. که قوله تعالی و ایاشان از این سوره هم بله سبود افیرتن بر استعانه هست الله تعالی فیها علال استعانه و هست علا سبود لطف من، ثبوت یعنی استفاده کردن از لطف ثابت. یا چنستعین نوعی ترغیبه که ما باید از خدا منحصراً از خدا استعانت کنیم. و روایتی در زیل یا چنستعین داریم که وقتی که بنده این رو این دعا رو میخونه، خدا میگه اول مرا تمجید کرد حالا از من استعانت میکنه. ول عبدی ما سأل، عبارت جالبیه، ول عبدی ما سأل، هر چی خواسته بهش میده. اون آیات بعدم بازم ول عبدی ما سأل، اهدنا الصراط المستقیم تا آخر که میخونه، اینا همه درخواسته. اول تمجید کرده بعد درخواست کرده. خدا میفرماد ول عبدی ما سأل. آیه 98 سوره نحل، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر. پناه بردن ترغیب شده پیغمبر یا هر کسی که میخواد قرآنی بخوند کاری انجام بدهد، ترغیب شده به استعاذه. معلوم میشه استعاذه فعل اوست که ترغیب اون به انجامش شده. آیه 128 سوره اعراف، استعینوا بالله، استعانت بجویید به خدا. معلوم میشه که ترغیب داره میکنه ما رو به استعانت. استعانت فعل ماست که داره ما رو به سمت این فعل ترغیب میکنه. آیه 126 سوره توبه، اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون ولا هم یذکرون. زمیر اولا یرونا به منافقین برمیگرده. آیا منافقین ملاحظه نمی کنند که امتحان می شوند در هر سالی یک بار یا دو بار امتحان می شوند، از مثلا به این که با پیغمبر یا قزوه و جنگ بروند و آیات نصر رو سالی یک بار یا دو بار مشاهده می کنند و میبینن که پیغمبر از جانب خدا داره تایید میشه، بازم سم ولا یتوبون من نفاق هم ولا هم یذکرون ولا هم یبتعزون، نه از نفاقشون دست بر میدارن نه تن میگیرن. این امتحانات سالی یک بار یا سالی دو بار درشون اتفاق میفته و اینا در اون امتحان متوجه میشن که پیغمبر از جانب خدا داره یاری میشه، وقت متوجه نمیشن که این پیغمبر که از جانب خدا داره یاری میشه بالاخره مورد تایید خداست و مورد رضایت خداست، بنابراین خدا او رو فرستاده، باید توبه کنن از انکار او و پند بگیرن به سمت او، به او ایمان بیارن. نمی کنن توجه میکنید لا یتوبون لا هم یذکرون اولا یرون یفتنون، این همه ترغیب به اینه که فعل خیر رو اقدام کنن و از خدا بخواهند و از لطف خدا استفاده کنن، لطفی که پیغمبر است استفاده کنن و به او ایمان بیارن، از این لطف بهره ببرن، چون نفس پیغمبر لطفه در جای خودش بیان میشین شد. و آیه 33 سوره زخرف، ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا سقفا من فضه و معارج. اگر مردم یک امت نبودند و مستمع بر کفر نمی شدند و با هم به سمت کفر نمی رفتن، من برای کفار ثروت دنیا رو می ریختم، ولی مؤمنین یا دیگران که حالا ایمان نگذن یا می خوان ایمان بیارن، وقتی می بینم که توجه دنیای من به کفار زیاده، فکر می کنن که کفر محبوب منه، به سمت کفر می رن. اگر نبود که مردم امتن واحده هستن، یعنی مجتمع بر کفر می شدن، مسلمین هم کافر می شدن، یا اونهایی که می خواستن ایمان بیارن ایمان نمی آوردن، من به کفار توجه خاصی داشتم، زیرا که اونها فقط این دنیا رو دارن، بنابراین خوبه که این دنیا بهشون واگذار بشه، آخرتی که ندارن اقلا یه بهره از یه جا ببرن، یه مطلب. یا این که نه، دنیا به درد اونا فقط میخوره، دنیا اینقدر پسته که به درد اونا میخوره، به درد مؤمنین نمیخوره، مؤمنین به اندازه ضرورت. من مؤمنین رو هم به سختی میندازم تا خوب آب دیده بشن، تا استقامت پیدا کنن در مقابل مصیبت ها، در مقابل معصیت ها، در مقابل سختی طاعت، در مقابل همه صبر کنن. اما اگر نبود که همین مؤمنین شک در دلشون ایجاد می شد، من همه درهای خیر دنیایی رو بر کفار باز می کردم، به طوری که سقف خونشون رو طلای و نقره قرار می دادم، یعنی چنان ثروت بهشون می دادم که در و دیوارشون رو طلا و نقره کنم. خب این هم نشون می ده که داره ترغیب میکنه مردم رو بر ایمان، و اینکه اگر نبود که ایمان رو کنار بذارن من این کارو میکردم، اما این کارو نمیکنم که اونها ایمان بیارن و از ایمان استفاده کنم. البته ایمانشون به رفع من نیست، من این کارو نمیکنم که خودم استفاده کنم، این کارو میکنم که اونها بهره ببرن و استفاده کنن. من به خاطر اینکه ارحم الراحمینم توجه به اونها دارم و دلم میخواد که اونها راه خیر رو برن تا به کمال برسن، و همینجا دارم ترغیبشون میکنم که به ایمانشون باقی بمونن، و الا اگر مشکلی نبود و این از ایمان دست نمیکشیدن من کفار رو تامین میکردم. آیه 27 شورا، ولو بسط الله الرزق لعباده، بعد داره لبق و فلس، اگر خدا رزق رو برای عبادش پهن کند، او بخیل نیست، ناتوانم نیست، این کار رو میتواند انجام بدهد، منطقه به ضرر خود انسانه، طغیان میکنه، انسان بعد از اینکه ثروت بهش داده میشه طغیان میکنه و یاد مرا، یعنی یاد خدا رو، چه منشأ به کمال رسیدن کنار میذاره و نتیجتا به کمال نمیرسه. زمانی مرگ میاد و او رو میبره که هیچ کاری برای آخرتش نکرده، بلکه فقط دنیاشو تأمین کرده و آباد کرده. آیه 59 آل عمران، سبه ما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمتی که از جانب خداست برای این مؤمنین نرم شدی و با اینها به نرمی رفتار کردی. این هم داره اشاره میکنه که اولا نرمی تو رحمت، ثانیا خود همین نرمی باید باعث بشه که اینها ایمان بیارن. یعنی نوعی ترغیب به ایمانه که می فهماند نرمی تو به خاطر رحمت من بوده، پس من تو رو با رحمت خودم فرستادم به سمت بشر تا با اونها با نرمی رفتار کنی و اونها ایمان بیارن. این خودش یه نوع ترغیب به ایمان آوردنه. معلوم میشه ایمان از ما بر میاد که به ما نسبت داده شده. خود لنته هم نسبت است که در این آیه آمده و اون هم دلیل بر اینه که جب منتفیست. آیه 45 سوره عنکبوت، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز مانع فحشا و منکر، نماز مانع کار رو داره به نماز نسبت میده. و حالا این منظور ما نیست، منظور ما اینه که ما رو داره به نماز خوندن ترغیب میکنه، میگه اگر شما نماز بخونید از فحشا و منکر مسئول میمانید و چون دلتون نمیخواد فحشا و منکر داشته باشید پس نماز بخونید. این داره ترغیب میکنه ما رو به نماز خوندن. اگر نماز خوندن فعل من نبود، ترغیب کردن من رو نداشت. هشتمین گروه از آیاتی که دلالت میکنن بر عدم جب، آیاتی هستن که در اون آیات انبیا حکایت شده که انبیا استغفار کردن. استغفار کار پیغمبرانه، استغفار کار بشره، لذا استغفار کرده. و بعدم کاری انجام دادن که استغفار کرده، اگه کاری نکرده بودن استغفار برای چیه؟ البته کارهایی که اونها میکنن و پسترش استغفار میکنن گناه نیست، کارهای گناهی نیست. اونها کارهای ترک اولا هم که میکنن یا یه مقدار که فرض کنید توجهشون به سمت خلق منعطف میشه و توجهشون از سمت الله تعالی گرفته میشه، باز احساس میکنن که گناه کردن و استغفار میکنن، با اینکه همچین چیزی برای ما گناه هم نیست. از سامن آیاتی هستن که دلالت میکنن بر استغفار کردن انبیا، مثل آیه 23 سوره اعراف، رب به نظرم نانفسنا، که دلالت میکند بر این که ما به خودمون ظلم کردیم و بعدم این یه فعل و بعدم داریم استغفار میکنیم. این دو فعل. آیه 87 سوره انبیا، سبحان که این میکنت من ظالمی، حضرت یونس داری میگه من ستم کردم، خلاف کردم، باید در بین قوم من میموندم، اونها رو به استغفار مجددن به استغفار وادار میکردم و از شهر بیرون نمیامدن. داره استغفار میکنه، البته از شهر بیرون آمدنش جرمی نبوده، ولی خب یه ترک اولایی بوده. او گمان میکرده که عذاب نازل میشه، نمیدونسته که قومس بخشیده میشن، چون سابقه بخشیده شدن در اقوامی که مبتلا و عذاب میشدن نبوده. این بی سابقه بوده که قومی عذاب برشون نازل بشه و بعد برطرف بشه. لذا حضرت یونس به گمان این که عذاب بر نمیگرده از بین اینها بیرون رفت. بعدن که خدا بهش عطاب کرد که چرا چنین کردی، استغفار کرد. یا آیه 44 سوره نمل که در 16 آیه 16 قصص هم تکرار شده، رب اینی زلم تو نفسی و اصلا تو مع سلیمان. بله در مورد حضرت داوود هم احتمالاً هست که من به خودم ظلم کردم و داره استغفار میکنه، اینم همه شاهدش مثل قبلی است. آیه 47 سوره هود، رب بینی اعوذ بک من اثر که مالای سلیبی از حضرت نوح عرض میکنه، بعد از اینکه از خدا میخواد که این پسر منه و تو به من قول داده بودی که بچه‌مو نجات بدی، خب الان نجات بده. خدا میگه این بچه تو نیست، من قول دادم که بچه تو رو نجات بده، این که بچه تو نیست که نجاتش بدم، بنابراین قول من شامل این نمیشه. بعد میگه که چرا چیزی که نمیدونی از من سوال میکنی؟ او متوجه میشه که در مقام کبریای خدا مرتکب کوتاهی و قصور شده. برای ما این قصور نیست، برای ما اصلا مسئله نیست، ولی برای اون که پیغمبر است این قصور به حساب میاد و شاید هم تقصیر به حساب میاد. لذا زود استغفار میکنه، میگه رب اینی اعوذ بک، پناه میبرم به تو که سوال کنم از چیزی را که لیس لی به علمون، که من عالم نیستم. من به نظرم میرسید که وعده تو شامل این بچه منم میشد، نمیدونستم، و پناه میبرم به تو که چیزی را سوال کنم که نمیدونستم، چیزی رو درخواست کنم که علمه بشه ندارم. نهمین دسته از آیات، آیاتی هستند که دلالت میکنن بر اینکه کفار اعتراف میکنن به اینکه ما کفر شدیم. خب در قیامت چی میشه اگر خدا بهشون بگه چرا کافر شدی و فعلا فعل خدا باشه؟ اونا به خدا میگن تو ما را کافر کردی، عذر دارن دیگه، عذرشون هم باید پذیرفته بشه، در حالی که عذر نمیارن، اعتراف میکنن، میگن بله ما کافر شدیم. نشون میده که جبری در کار نیست، فعل خود ماست. نهمین دسته از آیات، آیاتی هستن که دلالت میکنن بر اعتراف کفار و اوساط به نسبت کفر، حتما بر عصیانه الیهم، عصیان نداره ولی خب چون اوساط هم هست عصیان اضافه میکنیم. این آیات دلالت میکنن در اینکه کفار و اوساط، یعنی نافرمانی کنندگان، اعتراف میکنن به اینکه کفر به اونها منسوب بوده و یعنی کفر از اونها صادر شده و کافر بودن. نمیگن خدایا تو ما را کافر کردی، میگن خودمون کافریم. مثل قول خداوند متعال در آیه 31 سوره سبع، ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم و بل کنتم مجرمین، میرسد یه نظر آیات رو ادامه بدید، میرسید به بل کنتم مجرمین. ولو ترا، کاش میدیدی اون زمانی رو که ستمگران در مقابل پروردگارشون ایستاده اند. بل کنتم مجرمین، کنتم مجرمین اشاره به این دارد که شما این که در مقابل من ایستادید و ظلم کردید و گناه کردید مجرم بودید. مجرم بودید، خب اونها هم حرفی نمی زنن، اعتراف می کنن، چه بسا که اصلا کنتم مجرمین عملا فهمیده بشه، یعنی اونها اعتراف کنن و تمام اعضایشون هم اعتراف کنن. و قول خداوند متعال در آیه 42 سوره مدثر، ما سلسکم فی سقر قالوا لن نکن من المسلمین، چه چیزی شما رو به سقر کشونده، یعنی به جهنم کشونده؟ اونا جواب میدن که لم نکن من المسلمین، ما نمازگزار نبودیم. داره اعتراف میکنه دیگه، اعتراف میکنه که معصیت کردیم، ما عاصی بودیم، نمازگزار نبودیم، یعنی نماز رو ترک کردیم، به اختیار خودمون ترک کردیم، این ترک صلاح فعل منه نه فعل خدا. و آیه 8 سوره ملک، کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. هر گروهی که کلما، هر زمانی که القی فیها، در جهنم فوجون یعنی جماعتون من کفار و اینها، ازشون سوال میشه که آیا نذیری برای شما نیامد، منذری و ترسانندهی براتون نیامد؟ اونا میگن چرا، داشتیم ولی عمل نشدیم، ترساننده داشتیم عمل نشدیم. این نشون میده که اعتراف دارن به این که نذیر آمد و ما عمل نکردیم. پس معلوم میشه ترک عمل مستند به خودشون. دهمین دسته از آیات، آیاتی هستن که دلالت میکنن بر تحصر، حسرت خوردن و ندامت و پشیمانی علی کفر و المسیح، که کافرین و کافرین بر کفر و معصیت، مؤمنین بر معصیت حسرت میخورند و اظهار پشیمانی میکنند و طلب میکنند از خدا که خدای ما رو برگردیم که دوباره بریم کار خیر انجام بدیم. معلوم میشه این کارهای شر رو از خودشون دیدن که پشیمانند و حسرت میخورند، و معلوم میشه کار خیر رو از خودشون میبینن که از خدا میخوان برگردن و برن دوباره کار خیر انجام بدن. که قول هیست آیه 37 سوره فاطر، و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا، بعد از اخرجنا کتاب ما داریم منها. ممکنه بعضی چپان همین داشته باشه، منها اصلا باید خط بخوری، تو آیه منها نداریم. یسترخون یعنی یستقیسون به سراخن ای به سیاهن، با فیه از ما استقافه میکنن، در حالی که میگویند ربنا اخرجنا، ما رو از این آتش خارج کن. این دلالت میکنه و اینکه طلب رجعت میکنن و نسبت به گذشته‌ای که انجام دادن پشیمانن، انجام دادن. آیه 99 سوره مؤمنون ربر جهون، اینم همونجور، اینم دلالت میکنه بر این که نسبت به آنچه که در گذشته انجام دادن پشیمانن و دارن تقاضا رو برگشت میکنن تا برن کار خیر انجام بدن، هم نسبت به کارهای گذشتهشون که کار خودشون بوده پشیمانن، هم در آینده تقاضا دارن که خودشون برن کار انجام بدن. آیه 12 سوره سجده، ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم، و کاش ببینی زمانی رو که زمانی که مجرمون سر رو به زیر انداختن، خجلن و ندامتن، هم از خجالت هم از پشیمانی. خب این نشون میده که نسبت به افعال گذشتهشون پشیمونن، پس افعالی در گذشته داشتن که جا داره پشیمان بشن. آیه 58 سوره زمر، او تقول هینه تر العذاب لو ان لی کرتن، زمیر تقول به نفس برمیگه، بسن آیات قبل مشتمل بر کلمه نفسن، یا نفسی از نفوس انسانی اینچنین بگوید اون وقتی که عذاب رو میبیند، بگوید لو ان لی کرتن، لو برای تمنیش، ای کاش برای من کره و رجعتن الی دنیا بود، و رجعتن الی دنیا بود یعنی چی؟ یعنی میرسن کار خیر انجام میدن. الی غیر ذلک من الآیات الکثیره، و هی این آیات معارضن به ما ذکروه، یعنی اشاعره بله، به ما ذکروه یعنی معارضن به اون آیاتی که اشاعره ذکر کردن. اینا مطالبی که قبلا گفته شده دیگه توضیح نمیخواد. بعد میفرماید ترجیح هم تازه با ماست، یعنی برفرض که این آیات تعارض کنن و تفاوت کنن، ما نتوانیم آیات که خودمون بهش استدلال کردیم ترجیح بدیم، از ناحیه دیگه ترجیح با ماست، زیرا که ما میبینیم امر شدیم، نهی شدیم، تهدید شدیم، اشارت داده شدیم. اینا همه نشون میده که ما میتوانیم فاعل فعل خودمون باشیم، لذا امرمون کردن، نهیمون کردن، تکلیفمون متوجه کردن، بعدم ما رو مرد کردن، مذمت کردن، بعدم وعده دادن، وعید دادن، همه اینا نشون میده که ما فاعلیم، اگه فاعل نبودیم کارها انجام نمیشد. پس انجام این کارها جانب حرف ما رو ترجیح میدهد، پس ترجیح و معنا الا ان ترجیح معنا، ترجیح در این آیات با ماست، یعنی وقتی این آیات با هم تعارض کردن ترجیح به طرف ماست، یعنی به طرف ما که جوابمون کردیم، زیرا تکلیف زمانی تمام میشود که افعال به ما نسبت داشته باشند. پس فرض اینه که ما تکلیف شدیم، پس افعال به ما نسبت دارند، و همچنین وعد و وعید و تخویف و انذار همه مربوط به ما هستند و نشان میدهند که فعل به ما اضافه دارد و نسبت دارد. اگر فعل به ما نسبت نداشت، معنا نداشت که خدا ما رو بشارت بده یا تهدید کنه، نمیشود خدا به کاری که خودش انجام میدهد ما رو تهدید کنه یا به ما بشارت بده، ولی چون که اینطور است، پس معلوم میشه کار از ما صادر شده، لذا بشارت داده شده یا تهدید شده. این دلیل میشه برای این که جبری در کار نیست. خب مصنف چرا این مطلب رو طول داد؟ و این نما تبدل از مصنف رحمه الله فیاد المسئله، مصنف این مسئله رو طول داد، لنه ها من المهمات، چون مسئله مهمی بود و باید طول داده میشد، یعنی باید بحث زیادی درش انجام میگرفت. البته بحث جبر و تفویض حل شده است، منتها برای ما کاملا روشن نشده، ولی اصل مطلب حل شده است. به ما هم گفتن که جبری نیست، تفویضی هم نیست، بلکه امر بین الامرینه. وقت امر بین الامرینه برای ما توضیح ندادن، اون رو نمیخواستن، یعنی لازم نمیدیدن که ما یاد بگیریم، لذا برای ما نگفتن. اما این که جبر نیست، این رو به ما گفتن. تفویض نیست، به ما گفتن تا ما از این دو قول پرهیز کنیم. پس اون دو تایی که نیست رو برای ما توضیح دادن، اون یکی رو که هست برای ما توضیح ندادن، زیرا که لازم نبود ما بدانیم، فقط لازم بود که بدونیم جبری نیست، تفویضی نیست، بین الامرینه. وقتی بین الامرین بود، ما تقریبا حواس رو جمع میکنیم، سعی میکنیم که کار انجام بدیم چون مربوط به ماست و خودمون رو خالی از تشریف قرار نمیدیم، یعنی کار رو به گردن خدا نمیذاریم تا بگیم تشریفی نداریم. بالاخره این یه مقدار ابهامش شاید باعث شود که ما یه تحرکی پیدا کنیم، بلا کار به ما و الا توضیح داده میشد. امام بخیل نیستن که مطلب رو توضیح بدن، حتما ما رو قابل ندیدن که توضیح ندادن. درباره امر بین الامرین 17 تا قول نقل شده که بسیاری از این اقوال در بعضی امور جبر رو قائل شده، در بعضی امور عدم جبر رو، یعنی جمع کرده بین جبر و تفویض. امام فرموده جبری نیست، تفویضی نیست، این گفته هم جبر هست هم تفویض هست. این که توضیح امر بین الامرین میشه که بسیاری از این توضیحاتی که شده از این قبیله. راه حلش اینه که بگیم خیلی کامل نمیدونیم، یه مقداری از مطالب رو میدونیم به صورت احتمال، همونا رو ذکر میکنیم، ولی اعتماد کامل نداریم. در بحث قضا و قدر که اصلا به ما گفته شده خیلی وارد بحث نشید، علمش به شما واگذار نشده، هرچی هم تلاش کنید به نتیجه نخواهید رسید. البته تا حدی ما میتونیم تلاش کنیم، ولی بیش از اون حد دیگه نمیتونیم بریم. به ما هم گفتم که زیاد خودتون معطل این امور نکنید، علمش بهتون داده نشده. بعضی از مباحث این چنینه که علمشون به ما داده نشده، ولی ما رو من نشدن از این که دنبالش کنیم، مگر ارشادن، مگر ترحمن که دنبال این مطلب نرید، مطلب براتون حل نمیشه، عمرتون هم تلف میکنید، چه بشه که گاهی هم منحرف بشید. اون که شأن شما نیست تعقیب نکنید، اون چیزهایی که ما بتون اجازه دادیم تعقیب کنید، تعقیب کنید. خب همینجا مطلب رو تمام میکنیم، انشاءالله بقیه مباحثون بریم برای آینده.